تعادل وزن و اصولا بر اساس اینکه چه شرایطی داریم اون وقت با تعداد دقیق میوه‌مون رو هم مشخص بکنیم که عرض کردم در کنار اون چربی هایی که صحبت کردیم گفتیم که در کنار این حتی اگر مواد قندی که داریم مصرف میکنیم مقدارش خیلی بالا باشه میتونه مشکل برای ما ایجاد بکنه، تریگلیسیرید ما رو افزایش بده و یکی از منابع قندی یعنی ما مراقب همه این در واقع گزینه هایی که باعث افزایش دریافت قند میشه باید باشیم. یعنی اینجوری نیست که خیلی وقتا وقتی میگیم قند و شکر مصرف کمتر، یعنی اصولا قند کمتر مصرف بکنین، خیلی میگن خب ما قند مصرف نمیکنیم ولی مثلا بیشتر خرما میخوریم، مثلا تعداد من مثلا 20 تا دونه خرما در روز دارم با چای و صبحانه‌ام و مثلا تو وعده های غذایی مختلفم میخورم، یه خرما میخورم، کشمش میخورم، عسل میخورم، اینا که اشکال نداره. نه، واقعیت اینه که حتی میوه هم اشکال داره. پس بنابراین اون خرما یا کشمش رو من تغذیه جز گروه میوه ها باز حساب میکنم و اصولا در واقع ما مصرف کلیه مواد قندیمون و مواد نشاسته ای رو همونطور که تو بخش قبلی توضیح دادم باید کنترل بکنم.
خب خیلی سپاسگزارم، بریم سراغ سوال بعدی. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشید آقای دکتر، من عموی بچه‌ها با بیماری کبد فوت شد، آیا این میتونه بچه‌های منم درگیر بکنه در آینده؟ یعنی نگران باشن یا نباشن نمیدونم،
تشخیصم نمیدونین چی بوده؟
نمیدونم، فقط میدونم با بیماری کبد فوت شدن و بچه‌هام الان مشکلی ندارم ولی نمیدونم جهت ژنتیکی، یعنی ممکنه بینم
به این بهانه. آقای دکتر حق‌غزلی، شما بفرمایید که اصولاً با توجه به اینکه مراحل اولیه علامت خاصی نداره و بیماری خاموش هست، چجوری ما متوجه بشیم؟ از کی باید مراجعه بکنیم؟ برای سن خاصی مراجعه شما ضرورت میبینید یا اینکه برای افراد خاصی ضروری هست که برن یه ارزیابی بکنن کبدشون؟
البته متاسفانه با توجه به اینکه آمار افزایش وزن و چاقی در کودکان ما یعنی قبل از سن بلوغ در حال افزایش قابل توجهی هست که میتونه این بیماری این به اصطلاح بچه ها هم تحت تاثیر قرار بده، هر کس که شرایط وزنی نمای توده بدنی بیشتر از 25 داشته باشه کاندید این هست که از نظر بیماری کبدی بررسی بشه. اما یه سری عوامل خطر هست که وقتی وجود داشت حتما این افراد باید از نظر کبد چرب بررسی بشن. کبد چرب مفهومش یک مجموعه ای از بررسی ها هست که این بررسی ها شامل قند خون، چربی خون، آهن خون، به اصطلاح معیارهای خود کبد به اصطلاح سالم و ناسالم هست که همگی باید مورد بررسی قرار بگیره. افراد چاق باید بررسی بشن، افراد دیابتی باید بررسی بشن، افرادی که فشار خون و بیماری های قلبی و عروقی دارن حتما باید مورد بررسی قرار بگیرن، افرادی که به هر نوعی بیماری زمینه کبدی دارن باید مورد بررسی قرار بگیرن، افرادی که چاق هستند و بلخص چاقی تنهی یعنی شکمشون بزرگ هست حتما از این نظر مورد بررسی باید قرار بگیرن، افرادی که زندگی فعالی ندارند باید مورد بررسی قرار بگیرن. اینها عوامل خطر عمده است ولی بر اساس قوانین پزشکی همه افراد بدون هیچ خطری باید در سن 20 سالگی یک بار مورد بررسی از نظر چربی خون و قند قرار بگیرن و بعد بر اساس سابقه خانوادگیشون و وضعیت خودشون این ادامه پیدا بکنه. در مورد کبد چرب همونطور که عرض کردم بیماری بدون علامتی است ولی هر کس عوامل خطرش رو داشت باید مورد بررسی قرار بگیره و این بررسی شامل یک پنلی از آزمایشات و تصویربرداری است. شایع‌ترین و در دسترس‌ترین اقدام تصویربرداری سونوگرافیه ولی متاسفانه دقت قابل توجهی نداره و روش‌های دقیق‌تری امروز وجود داره که میتونن تجمع بافت چربی و میزان سفت شدن بافت چربی رو که نشونه آسیب کبدی رو دقیق تر اندازه گیری کنن. البته من چون بحث کاملا تخصصی واردش نمیشم، فقط خواستم بهتون بگم که با دیدن یک سونوگرافی با معیارهای مختلف کبد چرب به هیچ وجه نگران نباشید، مهم اینه که دقیق پیگیری بکنید. در مورد سوال قبلی که در مورد رژیم غذایی و چربی شد، من میخوام یه به اصطلاح خدمتتون یه توصیه‌ای بکنم. تصور این که حذف یک نوع رژیم غذایی بهتون کمک میکنه کاملا غلطه. تصور این که ناگهان وزنتون رو کم کنید وضعیتتون بهتر میشه کاملا غلط. میزان کاهش وزن در
خیلی ها میگن بابام چون رفت تو ارتش وسواسی شد. جمله درست اینه، بابام چون وسواسی بود ارتش رو انتخاب کرد. تیپ شغل رو انتخاب میکنه، شغل تیپ رو تولید نمیکنه. سپاسگزارم از تجاربی که سهیم شدید. بریم سراغ بقیه ویژگی ها. یکی از ویژگی های این بزرگواران پرخاشگری شونه. اگه خاطر مبارک شنوندگان عزیزمون باشه، من در مورد افراد کلاستر C مثل آنتی سوشال ها و به ویژه بوردرلاین ها، شخصیت مرزی و شخصیت ضد اجتماعی گفته بودم که اینها پرخاشگری دارن. حالا دارم راجع به OCPD ها هم میگم که اینها پرخاشگری دارن. یه تفاوت ماهوی داره. افراد کلاستر B پرخاشگری کم قید و بند، قید و مرز دارن، بی حد و مرز دارن، اما OCPD ها همچنان که در همه زندگیشون قاعده دارن، پرخاشگریشون هم قاعده داره. مثلا ممکنه یک کلاستر B یه بوردرلاین برگرده بگه که دهن تو ببند، یا بدتر از این جملاتی بگه، در حالی که یک OCPD احتمالا میگه میشه دیگه لطفاً صحبت نفرمایید. یعنی دوست داره که قواعد رو در اون مورد هم رعایت بکنه و ممکنه از واژه‌هایی مثل بی فرهنگ، بی ادب و امثال اینها استفاده بکنه به جای اینکه بخواد فحشای بدتر یا ناسزاهای بدتری بگه. دیگه جزء ویژگی‌های OCPD ها اینه که لجباز و یک دندن، حرف حرف خودشونه. یک OCPD با قاطعیت دستاشم تکون میده، میگه همینه که هست، اینی که من میگم درسته، شک نکن، اصلا نفرمایید. یه مصیبتی هم وجود داره دوستان حاضر در استودیو. اون مصیبت اینه
درسته.
آها چی؟
معمولا حرفی که میگن درسته.
یعنی OCPD میگه حتما این درسته، متاسفانه بیشتر اوقات حرف حق با اوناست. چرا؟ چون اونا آدم های دقیق تری هن. جانم؟
قاعده منتر
و دقیق تر هن. اصلا حواسشون به جزئیات هست. یک OCPD تمام جزئیات رو میبینه. اصلا آدم هایی که میتونن رتبه های خیلی بالای کنکور رو، یعنی خیلی خوب منظورم اینجا، بیارن، دو رقمی سه رقمی، اینها گرایش های جدی از تیپ OCPD دارن. چرا؟ چون باید تمام مطالب رو به خاطر بسپاره، هیچ نکته ای نباید از دستش در بره. خب حالا وقتی هیچ نکته ای از دستش در نمیره، تمام ایرادهای رفتار شما رو میبینه متاسفانه، بعد ایرادها رو میگیره، ضمن اینکه حق داره شما رو آزار میده. خسیس بودن، حسابگر بودن و نگرانی از اوضاع مالی جزء ویژگی‌های OCPD هاست و دیگران رو به این صرافت میندازه که انگار این خسیسه. دیروز من یک مراجعی داشتم، یه زوجی. خانم میگفت که سر این که بچه مثلا یه نوشیدنی توی رستوران سفارش داده و نخورده، کلی جر و بحث کرد. دفعه قبلم سفارش داد و نخورد، الانم فقط یه قلوپشو خورد، چرا شما اینطوری، چرا حواستون نیست، فلان بهمان. گفت من ناراحت شدم که آقا تو خسیسی، بچه بند خدا، خب دلش خواسته سفارش داده، تو واقعا آدم خسیسی هستی. آقا ده ها دلیل می آورد که من نیستم و واقعا می دیدیم که خرجای صدها برابر این محیطو برای خانواده کرده. اون اینه، OCPD میگه اگر تو نیاز داری یک موهیتو بخوری، بنابراین سفارش بده دو تا بخور هستن، ولی بخور اگه نیاز داری. اما این که می سفارش میدی نمیخوری، این دور ریختن پوله. حق با اونه یا نه؟
بله.
و مجبور میشه که کلی توضیح بده که من خسیس نیستم، من حواسم به امور مالی هست. البته این نکته مثبت هم هست که اگر OCPD ها نباشن، قوانین حسابداری به هم میریزه، قوانین رفت و آمد به هم میریزه، حساب کتاب مالی خانواده جفت جور نمیشه، بچه ها چیزی یاد نمیگیرن. موضوع افراط در هر کدوم از این هاست. یکی از ویژگی هایی که OCPD ها دارن و طرف مقابل معمولاً باهاشون به مشکل برمیخوره و جز شکایت های دائمی اتاق مشاوره است، اینه: ابراز عواطف نمی کنه، قربون صدقه ندارن OCPD ها، یا مثلا دوست دارم ندارن، محدودیت دارند، یه چیزی رو میخوان. مثلا میگیم که خانم میاد میگه که 6 ماه تو ارتباطیم، بحث ازدواجم هست، خانواده هم در جریانم، تو این 6 ماه هنوز نگفته دلم برات تنگ شده، اصلا من نمیدونم این آدم از من خوشش اومده یا نه، اصلا دوستم داره یا نه. بعد که میپرسم میگه که، میگم دلت تنگ نشده؟ میگه چرا. میگم چرا نمیگی؟ میگه هر کلام مگه جای خاصی نداره؟ مگه کتاب ها نمیگن 8 ماه بعد؟ من گذاشتم سر 8 ماه این رو بگم. یا وقتی میگم مسئولیت درست میکنه، اگر بگم دوست دارم بعدن ازدواج نکنیم، آیا من با احساسات این خانم بازی کردم یا نکردم؟ گرچه خوب ما احساساتمون هم مدیریت بشود، ولی این همه محدودیت. مثلا دختری میگفت که پدر من سالی 1 بار نوروز به نوروز پیشونی ما رو میبوسه. میگه این لوکس بازی ها چیه؟ خب شما میدونید که من شما رو دوست دارم، اگه نظرم عوض شد بعدن بهتون میگم، در جریان باشید. خب این هم جز ویژگی هاشونه. و اما مسئله شایع در OCPD ها شستشو و نظافت. یه OCPD میگه من تمیزم، نمیگه من وسواس دارم، دیگران میگن وسواس دارن. با توجه به از دوستان حاضر در استودیو بخوام که ببینم آیا این علائم رو در خودشون یا اطرافیانشون دیدن یا نه. خیلی ها دست بلند کردن، بفرمایید.
با سلام خدمت همگی، مجید واعظی هستم، 35 ساله. خیلی از این چیزایی که الان حالا از اول صحبت شد تا الان همه رو مثلا خیلی چیزاشو دیدم
در خودت.
آره، مثلا من می‌خواستم یه بار، یادم می‌خواستم موبایل خرید کنم، فکر کنم 1 هفته 2 هفته فقط تو اینترنت من تحقیق می‌کردم تا تحقیقاتم تمام شد، تازه مدل جدیدم میومد، باز وای می‌زدم. یا خیلی چیزا اینجوری.
بالاخره خریدی یا نه مجید؟
بعد از 1 ماه.
بعد الان راضی از خریدت؟
نه، بازم راضی نیستم، چون بعدش دوباره هی اومد و مدل جدید اومد.
عجب.
ولی کلا مثلا یکی از چیزایی بود که وقتی یه چیزی رو می‌خریم بعد از خریدمون راضی نیستیم، و خیلی چیزا. مثلا من رفتم موتور خریدم، از موتور فروشی که اومدم بیرون پشیمون بودم، گفتم کاش یه چیز دیگه خریده بودم.
این یکی از ویژگی OCPD هاست. متشکرم آقای مجید از تجربه‌ای که سهیم شدید. حتما دوستان دیگه هم تجربه دارن در این زمینه، بفرمایید.
من یه سوال راجع به ایشون دارم.
بفرمایید.
خب بعد از اون دلتون نخواست یا تصمیم نگرفتین برگردین عوضش کنین؟ چه چیزی مانع شد؟ چرا نشد؟
خب مثلا میگم شما موتوری که الان می‌خری، می‌خوای بری برگردونی، مثلا می‌خری 10 میلیون، همون موقع ازت می‌خرن 6 میلیون. بعد میگه که خب ولش کن، بخاطر 4 میلیون ضررش الان حالا عوضش نمیکنم تا بعدم. ولی یه خیلی بده، به خاطر که هر چیزی که میخری اینطوریه، یعنی به محض اینکه میخری از مغازه اومدی بیرون، فرداش نهایتا پس فرداش دیگه
خوشحال نیستی.
خوشحال نیستی.
ممنونم از تجاربی که گفتید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. با یه برنامه ظاهرا اختلال شخصیت وسواسی اجباری قابل بررسی و تموم شدن نیست. شما رو دعوت میکنم شنوندگان عزیز کنار ما باشید، با هم دیگه راجع به اختلال شخصیت وسواسی اجباری حرف بزنیم. ظاهرا حرف حدیث راجع به این تیپ خیلی خوب، صادقانه میگم خیلی خوب. اصلا من وقتی دارم درس میدم میرسم به کلاستر C، میگم رسیدیم به کلاستر آدم خوبا. اختلال شخصیت وسواسی اجباری آدمای اخلاقی تری نسبت به سایرین، پرکارترن، پرتلاشترن،
اما میتونن روابط رو به شدت آزار بدن. اگه میخواید راجبش بیشتر بدونید صبور باشید، هم ویژگی‌های OCPD رو دنبال میکنیم، هم راجع به درمانشون با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد. تا اون زمان شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
برای اولین بار در ایران شیرینی لایه‌ای با مغزی کرم کاکائو و روکش نارگیلی، محصولی جدید از سیرنگ، همراهی غنی و سالم با لایه‌های دوست داشتنی و خوشتم. سیرنگ.
بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی. به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید. یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
فردا روز توست، روز قدس و روز اسلام و روز همه مسلمین جهان است.
روز قدس، روز بیعت بلیغ بهاراوران با آرمان فلسطین عزیز است. روز قدس، روز شکفتن گلهای معطر خلوص در باغستان خرم رمضان است. روز جلوه جمیل عزم راستین امت حقجوی محمدی است. روز تنین الله اکبر دریا دلانی است که برای رهای نخستین قبلگه مراد صف اندر صف سیادت پرشکوه اسلام بر مرزهای فردا با حضور خود خورشید را تفسیر می کند. روز قدس، روز میثاق مجدد آیین داران محفل خورشید یا لیلة الاسراء یقین است. روز گرد همایی گردانندگان مکتب عاشورا است. روز سجده دوباره فرشتگان ستر نشین بر غبار گام های رهروان حسینی است. روزی است که تاریخ صلابت سروهای سرفراز حماسه را در خیابانهای شکوه و میادین شرف در زیباترین صورت خود نگاه خواهد کرد.
شعله زد امید زنجیر شب گسست، خواب سیاه دیو آشفته شد شکست.
پیروز شد جهاد بر دشمن خدا،
ای فاتحان درود، ای غزه مرحبا. دستوه و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم ایمان و اتحاد.
دستوه و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم ایمان و اتحاد.
دشمن اگر چه داشت دژهای آهنی، در هم شکسته شد با خشم آتشین. ای سرزمین قدس، ای خاک انبیا، روزی رها شوی از جنگ اشقیا.
ای سرزمین قدس، ای خاک انبیا، روزی رها شوی از جنگ اشقیا.
پر شور و پر امید، با همت و تلاش پیروزیت رسید، ای غزه شاد باش.
پیروزیت رسید، ای غزه شاد باش.
روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است، روز حکومت اسلامی است. روز قدس، در این روز، روز غیرت و مقاومت، همه با هم مرگ بر اسرائیل سر می دهیم تا به جهان نشان دهیم همه مسلمانان در هر جایی که باشند حامی یکدیگرند و با فریاد رسای آزادی خواهیشان گوش سربازان سیاه دل و چکم پوش را کر خواهند کرد. تو قدسی سرآمد همه تاریخ، تو قدسی حقیقت همیشه جاوید، تو قدسی درخشان و مقتدر، تو قدسی و ما با تو یک صدا و هم صدا خواهیم شد و تو را فریاد می کنیم حقیقت تو را، اصالت تو را و مقاومت ساکنان تو را که قدس متعلق به آنان است، به فلسطینیان همیشه پایدار. قدس روز شناختن یک باید است، بایدی که بر دوش همه ما سنگینی می کند و آن را بر این می نهیم باید بجنگیم، باید حیات اسلام را با وحدت و همبستگی تمام استمرار بخشیم.
اگر بار مشت ها گره کرده ایمان را رو به سوی ظالمانی نشانه می‌دهیم که با ظلم و استبداد اهالی قدس را از خانه هایشان بیرون را به
یوم القدس تحیه شعب صامد به فلسطین لغزه الضفه الغربیه القدس وحیفه
روز قدس پشتوانه امنیت کشور ما هم هست. این همه آهاد مردم عزیز ما بدونن هر یک نفری که روز قدس میاد توی خیابان به سهم خود داره به امنیت کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهای انقلابش داره کمک میکنه.
ان اسرائیل هذه التي تملك اسلحه نوويه وأقوى سلاح جو في المنطقة والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون.
وعده ما راه پیمایی عظیم روز قدس.
القدس لنا إليها
درود بر شما که دارید ما رو میشنوید. عصرتون بخیر عزیزان شنونده، و در این لحظه با هم به سوی قاف رو میشنویم.
اون چی که حالا من اشاره میکنم صرفا یه روایت یه نفر هست. ده ها نفر تو این مسئله کار کردن، حالا بعضیا نوشتن، بعضیا ضبط کردن، بعضیا هم خیلی بیشتر کار کردن ولی شاید چیزی ننوشتن. و اگر مطالبی گفته میشه حمله بر این نباید بشه که همه چیز در این خلاصه میشه. مثلا همون زمان در بهداری ارتش آقای دکتر مرزبان بودن، آقای دکتر طاهری بودن و آقای سرهنگ سیف الله و تیمشون که اینا تو بحث شیمیایی هم درگیر بودن و به شدت کار میکردن.